السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا نبي الرحمة أبي القاسم محمد وآله آل الله. لا ترجمكم. باعث کمال خوشبختی بنده است که محضر دوستان رسیدیم در مقدسترین مکان و مقدسترین زمان. عراق برای همه شیعیان اهل بیت سرزمین مقدس، از نجف و کربلا و کوفه تا سامرا و کاظمین، عراق برای ده ها میلیون شیعه در تمام جهان در طول این هزار و اندی سال قبله آمال و مرکز آفتاب بوده و هست. در تمام سرزمین هایی که پیروان اهل بیت هستند، از جمله ایران، یکی از آرزوهای هر کسی از ابتدا زیارت عراق و بسیاری ازدواج ها که در اونجا صورت میگیره جزء مهریه و جزء تعهدات خانواده اینه که بیارنشون به سفر به عتبات و مقدسه در عراق. و اتفاقات بزرگ تاریخ ساز در عراق شما در طول قرنها و هزارها اتفاق افتاده. اولین حرکت الهی توحیدی در از حضرت ابراهیم سلام الله علیه در بین النهرین و عراق آغاز شد و آخرین نهضت بزرگ اصلاحگر تاریخ بشر که قیام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریفه، اونجا هم ایشون هم متولد عراقه و بنابراین تاریخ توحید با تاریخ عراق گره خورد. بنابراین طبیعی است که توجه دشمنان عراق به موقعیت استراتژیک و جغرافیایی و ژئوپلیتیک و نظامی و نفت عراقه. این علت توجه دشمنان اسلام به عراقه. و علت توجه دوستان اسلام و عراق به عراق این ارزش و ریشه های تاریخی توحیدی و اهمیت معنوی عراق. برای ایران هم علاوه بر این سوابق اهل بیت در عراق که اینجا سرزمین اهل بیته، نهضت‌ها و انقلاب‌های بزرگ ایران از زمان جنبش تنباکو و بعد مشروطه، قیام مشروطه تا انقلاب اسلامی که امام خمینی به پا کرد، همه این قیام‌ها در ایران که علیه انگلیس‌ها، روس‌ها، آمریکایی‌ها اینا بوده و هست، رهبرانش علما و مرجعیت ایران در عراق بوده که در حوزه‌های عراق بودن، یعنی از میرزای شیرازی تا امام خمینی، اینا همه از حوزه عراق انقلاب ایران رو رهبری کردن و به پیروزی رسوندن. و شما جوانان عزیز عراقی، نسل جدید که نه دوره صدام رو دیدید، بعثی ها رو دیدید، نه دوران جنگ رو دیدید، نه قبلش دوران حاکمیت انگلیسی ها بر اینجا رو، اهمیت و ارزش وضعیت فعلی رو شاید خیلی ندانید، چون اون دوران خیلی تلاش ها و فداکاری ها شده از 100 سال پیش، 150 سال پیش، علیه انگلیسی ها، علیه غربی ها، علیه شرقی ها، علیه کودتاچی ها و دیکتاتور ها تا وضعیت امروز رسیده. شما این مسیری که طی شده شاید خیلی چون نبودید ممکنه اهمیتشو ندونید. لذا باید تاریخ بخونید به دقت تا اهمیت اون چه که الان دارید بدانید. چنانچه نسل جدید ایران، بچه های ما هم، نسل بعد از ما هم، چون وضعیت ایران زمان شاه و حکومت آمریکایی ها، اسرائیلی ها، انگلیسی ها بر ایران رو ندیدن، اون وضعیت رو، اون شکنجه ها و گرفتاری ها رو ندیدن، اونا هم ممکنه قدر وضعیت فعلی رو در ایران ندانن. شما امروز باید اهمیت و قداست عراق رو، عراق اهل بیت رو بشناسید. عراق اولین سرزمین عربی است که تا توانسته اشغالگران غربی و شرقی رو نه کاملا، انشالله کاملش هم خواهد شد، از سرزمینتون بیرون کنین. کشورهای عربی تحت سلطه هم. این آمریکایی‌ها، غربی‌ها هر کشوری رو اشغال کردن دیگه بیرون نرفتن. یعنی الان بعد از 70-80 سال هنوز از ژاپن و آلمان و ایتالیا بیرون نرفتن، هنوز تحت اشغالن. اینا میخواستن بر عراق یک جنرال آمریکایی برمر و امثال او رو بگذارن و اینجا بشه یکی از ایالت‌های آمریکا. خب جوانان عراق نگذاشتن و این شما اولین سرزمین عربی هستید که از تحت اشغال و سلطه تا حدود زیاد خودتون رو رها کردید و یک پیروزی بزرگیست. و عراق شاید اولین کشورهای عربی است که انتخابات آزاد توانست برقرار کنه. کشورهای عربی تقریبا گرفتار دیکتاتورها هستند، دیکتاتورهای بیدین و دست نشانده. فتنه داعش از عراق شروع شد و سر این مار و اژدها در عراق متلاشی شد. اگر جوانان مبارز و مجاهد عراق و این شهدایی که توی نمایشگاه تصاویر مبارکشون رو دیدیم، از بین اونا آمدیم، اگه اینا نبودن، داعش که پشت صحنه‌اش رهبرانش سرویس‌های جاسوسی غرب و رژیم‌های فاسد نفتی منطقه بودن، کل منطقه رو گرفته بودن. یعنی اینا فقط عراق و سوریه نبود، اینا اگر اینجا مستقر می‌شدن کل منطقه رو می‌گرفتن و یک اسرائیل دومی درست می‌شد. این فتنه بزرگ رو مجاهدان عراق در هم کوبیدند و داعش اگر در عراق شکست نمی‌خورد، در سوریه هم شکست نمی‌خورد. بنابراین عراق از یک وضعیت بسیار بد و خطرناک وارد یک وضعیت فوق‌العاده حساس و مهم شده و آخرین معجزه عراق که داریم می‌بینیم همین راهپیمایی عظیم زیارت اربعینه که می‌دونید این بزرگترین راهپیمایی در طول تاریخ بشره. یعنی در تمام جهان، شرق و غرب، قدیم و جدید، تا به حال یک همچین راهپیمایی که 10-20 میلیون انسان از 80 کشور جهان ده ها صد ها کیلومتر راه بیفتن، و هم با این وضعیت در تمام دنیا و در همه تاریخ هیچ جا ثبت نشده. اینم آخرین معجزه عراق، معجزه حسین ابن علی است که بزرگترین راهپیمایی تاریخ بشر اتفاق میفته، او هم با این همه حالات عاشقانه و معنوی و برادرانه. این خصلت ملت شریف عراق، شیعیان عراق، حتی اهل سنت عراق که این موکب ها، این پذیرایی های عاشقانه و دوستانه و برادرانه، اینا هم در هیچ جای دنیا نمونه ای نداره. یعنی ما تو این راهپیمایی عظیم اربعین، غیر از اکثریت شیعه، ما مسلمین اهل سنت داریم میبینیم، حتی غیر مسلم مسیحی دیدیم، زرتشتی دیدیم. در این راهپیمایی ها ما سوسیالیست و کمونیست دیدیم، بودایی دیدیم، از پارلمان اروپا چند نفر اومدن، حتی بعضی از کسانی که از تئوریسین های جریان های لیبرالیست در غرب بودن آمدن از نزدیک ببینن، چون همه میگن یه همچین صحنه ای در هیچ نقطه ای از عالم نظیر نداره. اونا میگن هم به لحاظ ایدئولوژیک و مذهبی این چه ظرفیت عظیم و چه انرژی عظیمی است که در شیعه و در حسین و در عاشورا کربلا هست، و میگن مردم عراق، این مردمی که اینجور استقبال میکنن از زوار امام حسین، برخلاف همه سنت‌های دنیاست. همه جای دنیا مسابقه سر خوردنه که کی بیشتر میخوره، اینجا مسابقه بر سر خوراندنه نه بر سر خوردن. همه جای دنیا مسابقه سر اینه که کی بیشتر سواری میگیره، اینجا مسابقه میگذارن کی بیشتر سواری میده، کمک میکنه. یعنی عکس منطق حاکم بر همه دنیا در این منطق اربعین و مردم شریف عراق رو اینجا دنیا شاهده. خیلی ها دارن از نقاط مختلف جهان میان و این صحنه ها رو میبینن که به زور جلوی طرف رو میگیرن، میگن بیست من میخوام ماساژت بدم، باید مهمان من باشی، نمیذارم بری جای دیگه. اینا عکس منطق همه جای دنیاست. بنابراین عراق امروز از جهاتی داره میشه مرکز عالم. این نام حسین مقدمه شنیدن نام مهدی است و جالبه که همینطور که مسجد کوفه و مسجد سهله مرکز حکومت علی بود و محل شهادت شهدای کربلا، این همون کوفه، همین مسجد کوفه و مسجد سهله جایی بود که حضرت ابراهیم از اینجا رفت به نبرد با استکبار امالقه، رژیم امالقه. و مهدی وقتی ظهور کنه طبق روایات بعد از مکه میاد اینجا عراق در کوفه، همین محل مسجد کوفه و مسجد سهله میشه خانه مهدی و مرکز اولین مرکز حکومت جهانی مهدی از جلال الله فرجه الشریف. و بعد ارتش مجاهدان اسلام به فرماندهی مهدی از عراق تقسیم میشن به دو گروه که یک ارتش به سمت شرق و یکی به سمت غرب میره، کل رژیم های استکباری و امپریالیستی جهان رو پایین میکشن. بنابراین سرنوشت دنیا با سرنوشت عراق گره خورده. باید انشالله به کمک نسل شما عراق بشه رهبر جهان عرب و عراق انشالله در دهه های آینده به لحاظ علمی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی تبدیل بشه به یک قدرت بزرگ جهانی انشالله. و اما حسین ابن علی سلام الله علیه چون تو مسیر پیاده روی اربعین هستیم و میلیون ها جمعیت پیاده و با وسیله دارن میرن به سمت حسین سلام الله علیه، من چند نکته از سید الشهدا سلام الله علیه عرض بکنم که در جهت تمدن سازی جدید اسلامی باید مورد توجه ما و شما در ایران و عراق و همه سرزمین های اسلامی باشه. ما از حسین از جهاد و شهادت شنیدیم که درس بزرگ حسین است که تعدادمون رو نمیشناسیم، 70 در برابر 30,000 نمیشموریم ما چند نفرین شما چند نفر. ولی در کنار درس جهاد و شهادت درس‌های بزرگ دیگری هم باید از حسین آموخت در جهت جامعه سازی، دولت سازی و تمدن سازی. درس اول سید الشهدا قبل از اینکه مسئله کربلا و شهادت مطرح بشه، درس شهادت، قبل از اون درس زندگی، سبک زندگی دینی رو دادن. در یک روایتی از ابا عبدالله علیه السلام نقل می شود که این روایت از امیر المؤمنین هم سلام الله علیه نقل شده به یک تعبیر دیگری، سید الشهدا می فرمایند که ما سه سبک دینداری داریم. یکی دینداری تاجرانه، دینداری بردوار و دینداری آزادگان. به عبارت دیگه عبادت العبید، عبادت التجار و عبادت الاحرار. این سه سبک عبادت و سه سبک زندگی دینی است که همش دینی است و ثواب داره اما قابل مقایسه با هم نیست. فهمان یه عده دین دارن ولی دینشون از سر ترسه، یه عده دین دارن از سر طمع. عیبی نداره اگر کسی از ترس عذاب و جهنم مذهبی هست یا به عشق و طمع بهشت مذهبی هست، اینا هم ثواب میبرن، پاداش میبرن. اما اون دینی که دین توحیدی خالصه، دین احراره، آزادگان، یعنی حتی اگر بهشت و جهنم و ترس و طمع هم نباشه تو مسیر حق باشی. حسین میگه، حسین سلام الله علیه میگه دینداران سه دستن، یه عده برده های دینداران متدینین با روحیات بردگی، یه عده با روحیات تاجرانه، حتی به دینم از سر تجارت نگاه میکنن. ولی حسین ابن علی میگه من به شما میآموزم که چگونه آزاده باشید. دین هم از نوع دین آزادگان و از سر آزادی و آزادگی باشه. حتی اگر بهشت و جهنم نبود من همین آدمی بودم که الان هستم. این یک درس که حسین میگه دینداری هم از سر ذلت یا برای تجارت نباشه، دینداری احرار و آزادگان. درس دوم درس تدبر و عقلانیت دینی است. در درس اول سید الشهدا آموزش میدن که اغلب متدینین برای خودشون خدا رو میپرستن ولی آزادگان و احرار برای خدا خدا رو میپرستن. درس دوم سید الشهدا برای ساختن جامعه دینی، میفرمان که دینتون رو به اشخاص گره نزنید، یعنی هیچ شخصی برای شما نباید موضوعیت و اصالت داشته باشه. اشخاص طریقیت دارن حد اکثر، یعنی اونی که معیار و اصالت داره اینه که باید دین رو درست بفهمی، درست انتخاب کنی، درست تصمیم بگیری. اگر چشمتون رو ببندی دنبال کسی، حزبی، جریانی حرکت کنی، فردا او ممکنه فاسد بشه یا منحرف بشه و شما به خاطر او دینتو بذاری کنار. سید شهدان میفرمان جد ما رسول الله فرمودن که هر کس با تفکر دینش رو درست بچینه و بیاد بالا، با آگاهی، با استدلال مطالعه کنه، بفهمه به چی معتقده و چرا. و فرمودن هر کس در آلاء الهی درست تأمل کنه و با فکر بیاد به سمت خدا و با و در قرآن و کتاب خدا تدبر کند، نه اینکه تو دیوار فقط مدام بخونه و تدبر نکنه، که از صوت و لفظ عبور کنه، به عمق و معانی کتاب خدا برسه، و اگر سنت مرا، یعنی سنت رسول الله رو درست بفهمه، نه اینکه فقط اداشو در بیاریم و ظواهرشو رعایت کنیم. فهمونن اگر اینجوری بیاید سراغ دین، هرگز دینتون رو از دست نخواهید داد، متزلزل نخواهید شد، کوها متلاشی میشن و ایمان شما محکم میمانه. و فرمودن اما اگر ایمانتو گره بزنی به زید و عمرو و بدون سوال، بدون دقت، بدون استدلال چشماتو ببندی و راه بیفتی، خب این افراد فردا اگر دینتو از دهان این و اون گرفتی بدون تفکر و تأمل و فقط دنبالشون را افتادی بدون سوال و فکر، خب این آدم ها از یه وقت چپ میرن، یه وقت راست میرن، یه وقت ممکنه خطا کنن، ممکنه بعدن خودشون ایمانشون رو از دست بدن. دینتون رو فرمود از دهان آدم ها گره نزنید به دهان و زبان آدم ها. وقت دنبال اینا را میفتید، هم گیج میشید، چپ و راست میزنید، یمین و شمال میرید و بعدم دینتون در خطره، بخار میشه میده. تو یک لحظه‌ای که تصمیم‌های سخت مهم باید بگیری دیگه نمیتونی تصمیم بگیری، چون وقتی آدم میخواد بین خدا و دنیا، بین حق و باطل انتخاب کنه، گاهی سخته، همیشه آسون نیست، هم گاهی تشخیصش سخته، هم عمل بهش خیلی سخته. وقت اونجا اگر دین تو از افواه رجال گرفته باشی میذاریش کنار، اما اگر برای دینت مبنا و استدلال داشته باشی، همه هم برن کنار، همه هم حسین رو تنها بگذارن، تو هفت، شما 70 نفر باشید وای میسید، محکم وای میسید. حالا خود روایت عرض بکنم، قال الحسین علیه السلام من جده رسول الله صلی الله علیه و آله من اخذ دینه عن التفکر فی آلاء الله تعالی و عن التدبر لکتابه و التفهم لسنتی زالت الرواسی ولم يزل، ومن اخذ دينه عن افواه الرجال وغلدهم فيه وذهب به الرجال من يمين الى شمال كان من دين الله على اعظم زوال. دیگه ترجمه رو میخوام. این خط حسین. بنابراین اگر کسی گفت آقا دین اساسش با تعقل و عقلانیت کاری نداره، دین اطاعت کورکورانه است، جواب میدید دین حسین اینطور نیست. ممکنه دین بعضی اینجوری باشه، دین حسینی، دین حسینی مبناش عقلانیت و تفهم و تفقه و درکه، برای همه چیز استدلال داره. اگر گفتن مذهبی ها با عقل کاری ندارن، فقط اطاعت مطلق میکنن، جواب میدید مذهب حسین اطاعت مطلق هست، اما نه از هر کسی، از خدای متعال، او هم نه بدون مبنا، با عقلانیت، با استدلال. این فرق این مذهب با بقیه مذاهب. و اگر کسانی گفتن مذهبی ها نمیتونن آزاده باشن، یا مذهبی هستی یا آزاده، جواب اینه که مذهبی که ما بهش معتقدیم، مذهب حسین، مذهب آزادگان است. نه مذهب وابستگان. اهمیت اندیشه و تعقل در منطق ابو عبدالله، منطق اسلام، اینقدره که ما اغلب مشکلاتی که تو زندگی در مسائل دینی و دنیوی و اخروی داریم به خاطر عدم استفاده از عقله. فکر نمی کنیم، بدون اندیشه تصمیم می گیریم و عمل می کنیم، بعد مشکلاتی برای ما پیش میاد می پرسیم چرا اینجوری شد. سید الشهدا میگن قبل از عمل بیاندیش تا اینجوری نشه، نه اینکه بعد از عمل بیاندیشید که چرا اینجوری شد. اندیشه قبل از عمل، قبل از تصمیم. بدون برنامه، سید الشهدا میفرماند بدون برنامه و تأمل هیچ حرکتی رو شروع نکنید. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود هیچ حرکتی نباید انجام بدید بدون تفکر. ما من حرکت الا و انت تحتاج فی الى تفکر. هیچ کار بدون فکر نباید انجام بدید. این میشه منطق عقلانیت دینی. با این منطق میشه تمدن سازی کرد. دوباره درس سوم از ابا عبدالله. کسانی ممکنه بگن آقا مبارزه کردن، انقلاب کردن، نفی کردن، اعتراض کردن، اینا فتنه است. بنابراین حتی اگر معاویه و یزید حاکمن، حتی اگر صدام و شاه در ایران و عراق حاکمن، آل سعود در اونجاست، اسرائیل در قدس، شما به اینا چیکار دارید؟ برید زیارتتون رو بکنید و برگردید. چرا فتنه را مندازید؟ یعنی به انقلاب و قیام الهی میگن فتنه. این تعبیری بود که معاویه نامه ای نوشت به امام حسین بعد از شهادت امام حسن علیه السلام و گفت تو شماها، شما دوتا برادر مدام فتنه میکنید و میخواید درگیری ایجاد کنید. سید الشهدا جواب ندادن که نه ما نمیخواییم مبارزه کنیم، ما کاری با شما نداریم، بلکه جواب دادن من فتنه ای بزرگتر از تو و حاکمیت تو بر مسلمین نمیبینم. مرکز فتنه شمایید، ما میخواییم فتنه رو سرکوب کنیم. امام حسین وسط نبرد عاشورا در سخت‌ترین شرایط باز استدلال میکنن، منطقی حرف میزنن، خطاب به لشکر شام و کوفه میگن که سخنان منو گوش کنید، بعد هر کاری میخواید بکنید، من از اینجا جایی نمیرم، من که محاصره ام، میخواید منو بکشید بکشید، ولی سخنان منو گوش کنید، بیاندیشید و بعد هر کاری میخواید بکنید، و الا اگر بدون اندیشه تصمیم بگیرید بعدها یک دفعه تمام در تمام تاریخ همه دنیا شما رو زیر رگبار لعنت خواهند گرفت. من میخوام شما رو لعنت نکنن تا ابد. من که با شهادت به سعادت میرسم، شما بدبخت میشید با کشتن من، من بدبخت نمیشم، من خوشبخت میشم، شما بدبخت میشید. من دارم با شما صحبت میکنم، سخنان مرا بشنوید، بیاندیشید، بعد مرا بکشید. و قبل از این عاشورا و کربلا به معاویه جواب میدن سید الشهدا که من برای این امت فتنه ای و آشوبی و مصیبتی بزرگتر از حاکمیت تو که حاکمیت ظلم و دیکتاتوری و گناه نمیشناسم، و برای خودم و دینم و برای امت پیامبر هیچ چیزی واجبتر و بالاتر از جهاد علیه تو نمیشناسم. وظیفه من نبرد با توست، تو به من میگی فتنه نکن، من دارم با فتنه مبارزه میکنم. انی لا اعلم فتنه، نامه امام حسین به معاویه، انی لا اعلم فتنه اعظم على هذه الامه من ولایتك عليها، ولا اعلم نذرا لنفسي ولديني ولامه محمد صلى الله عليه واله علينا افضل من ان اجاهدك. بالاترین نبرد جهاد بود. فان فعلته فانه غربه الى الله وان تركته فاني استغفر الله للذنب. يعني اگه با تو نجنگم گناه بزرگ سکوت در برابر شماست، باید استغفار کنم از ذنب. وظیفه ما، وظیفه شرعی ما مبارزه با تو و امثال توست. بعدم میفرمان که من از خدا میخوام به من توفیق بده و کمک کنه که منو در این ارشاد کنه در این پروژه مبارزه و نبرد با تو. اسأل الله توفیقه لارشاد امری. این خط حسینه. بنابراین شما دقت کنید، هیچ وقت
به دشمن نگفتن که بله ما شما رو تایید میکنیم، شما خوبید فعلا باشید تا بعدا ببینیم چی میشه. صریح میگن که تو دشمن خدایی و من اگر با تو مبارزه نکنم گناه کردم و باید استغفار کنم. من با تو مبارزه میکنم، از حرفشون کوتاه نمیاد ولی عقلانیت رو کاملا رعایت میکنه. چون ببخشید بعضیا از این مدعا و اینا، بعضیا تو ایران اینجوری، ایران اینجا هم هست، ایران میگن که تو کربلا عشق بود عقل نبود. نه، در کربلا عشق و عقل با هم بود. امام حسین برای تک تک حرکاتش استدلال عقلی داره در کربلا و در این حال در اوج عشق و توحید و اخلاص. این که بعضی ها میگن تو کربلا عقل میگفت نرو، عشق میگفت برو، اشتباه میکنن. اونی که میگفت نرو عقل نبود، نفس بود، نفسانیت بود نه عقلانیت. اینا اسم نفسانیت رو میگذارن عقلانیت. یعنی کار حسین مبارزه با ظلم عقلانی نیست، مبارزه با کفر عقل نیست. چنان که الان تفکر سرمایه‌داری لیبرال وقتی میگه عقلانیت، در تفکر غربی عقلانیت رو همین عقلانیت میگن. اینا مثلا میگن که انفاق و ایثار و فداکاری خلاف عقلانیته. دقت میکنید؟ میگن خلاف عقلانیته. میگن همین کاری که مردم شما اینجا میاد از نون و غذا و امکانات خودشون میدن به دیگران و خدمت میکنن به زوار، این خلاف عقلانیته. او عقلانیت نیست، او نفسانیته، او خودخواهیست، او استکباره. قرآن میفرماد کفار به مؤمنینی که اهل انفاقن میگن شما عقل ندارین. امیرالمؤمنین تو نهج البلاغه میفرماند که در یک از خطبه هاشون میگن این مردم معمولی که دنبال نفسانیتشونن به مجاهدین و مؤمنین میگن انهم قد خولتو، یعنی اینا خول شدن، دیوونه شدن. بعد حضرت امیر میفرماد که نه والله، نه اینا دیوانه نیستن، اینا حقیقتی رو دیدن که شما ندیدید. این منطق مادیش که اگر کسی فداکاری میکنه میگن این مشکل عقلی داره، این احمقه. اگر کسی استثمار کنه دیگران رو، غارت کنه، استیصار کنه، سهم دیگران رو برای خودش برداره، میگن این عاقله. ولی اگر کسی ایثار کنه و فداکاری کنه میگن این احمقه. طبق منطق مادی اینجوریست، چون منطق مادی تا نوک بینیشو بیشتر نمیبینه چشمش، یعنی فقط همین عالم ماده رو میبینه. اما مؤمن تمام تا ابد رو، ابدیت رو داره میبینه. وقت معلوم میشه کی عاقله کی دیوانه است. درس چهارم، سید الشهدا میفرمان فاصله های طبقاتی، شکاف طبقاتی بین فقیر و غنی رو بشکنید. نگذارید مردم تقسیم بشن به سرمایه داران و فقرا. نگذارید به فقیران و مستضعفان توهین بشود به خاطر فقرشون. ولذا سید الشهدا مثل همه اهل بیت در مکتب پیامبر و قرآن تعلیم دیده بودند. اینا همیشه غیر از اینکه خودشون ساده زندگی میکردن و زاهد بودن، با اینکه پول داشتن ولی مثل فقرا زندگی میکردن و این پول رو به دیگران میدادند، سنت‌های اشرافی و ثروتمندان و سرمایه‌داری، اخلاق سرمایه‌داری رو میشکستن. نقد شده بارها سید الشهدا وقتی میرفتن میدیدن بردگان رو خاک نشستن و کسی به اینا محل نمیگذاره، سید الشهدا میامدن کنار اونا رو خاک مینشستن و همون نان خشکی که اونا داشتن با اونا میخوردن. یعنی ابتدا به کرامت انسان از منظر توحید میاندیشید که اینا همه اینا رو تحقیر میکردن. سید الشهدا که پیش همه محترم بود، فرزند پیغمبر بود، مینشست کنار فقرا، گداها، بردها و با اونا هرچی داشتن دعوت میکردن، مینشست رو خاک. ولی بعد به این اکتفا نمیکرد، کرامت انسانی که حرمت میگذاشت بهشون، حالا قدم دوم باید شکمشون سیر شه، نباید گرسنه بمانن. بعد سید الشهدا اونا رو دعوت میکرد، گفت من مهمان شما شدم، حالا نوبت شماست. اینا رو دعوت میکرد به خونش، غذا، لباس، پول به مقدار زیاد به اینا میداد، نه جلوی دیگران که تحقیر بشن. این حسین، این اخلاق حسینی است، این میشه حکومت دینی و جامعه دینی. یکی از اون روایات اینه که مر الحسین ابن علی به مساکین و هم یاکلون کسرا لهم علی کسا فسلم علیه فدعوه الی طعامهم فجلس معهم ثم قال قوموا الی منزلی فأطعمهم وكساهم وأمر لهم بدراهم. وفي حديث أخرى مر الحسين بمساكين يأكلون في الصفة فقالوا القضاء فنزل وقال إن الله لا يحب المتكبرين فتغضى ثم قال لهم قد أجبتكم فأجيبوني. قالوا نعم. فمضى بهم إلى منزله فقال للرباب أخرجي ما كنت تدخرين. هرچی که تو خونه داری به خانمش میگه هرچی تو خونه داری بیار. میگه تو خونه هیچی نباید باشه، هرچی داریم پول غذا لباس همه رو باید بدیم به اینا. این رفتار حسین است. و اینکه اجازه نمیداد حتی کسی که احتیاج داره دستشو پایین بگیره، سرشو کج کنه و خواهش کنه. سید الشهدا نمیذاش کسی اینجوری ازش خواهش کنه، میگفت خلاف کرامت. کسی آمده از سید الشهدا شروع میکنه خواهش که آقا وضع من اینجوریه به ما اینو بده اینا، و سید الشهدا فرمودن سکوت. چون وقتی خواهش میکنی تحقیر میشی، برو بنویس بده من نوشته رو بخون. فرمودن تو چشمای کسی نگاه نکنید که وقتی که تحقیر میشه و میخواد از شما خواهش کنه، نذارید از شما خواهش کنه، مشکلشون رو بدون خواهش حل کنید. اون شخص رفت یک نامه نوشت که من 500 دینار بدهکارم و طلبکار من میخواد منو با شرطه با پلیس بیان منو بازداشت کنن بگیرن و من به هر جا رجوع کردم نتونستم بدهیمو بدم، اومدم پیش شما. سید الشهدا رفتن تو خونه به جای 500 سکه 500 دینار 1000 سکه آوردن، گفتن این 500 تاش بدهی تو بده و با 500 تای دیگه برو مشکلات زندگی تو حل کن. چون آخه اینجور وقتا خیلی هنر میکنن، آدما میگن برو بدهی تو بده، بعد دیگه فکر نمیکنن که حالا این بدهیشو بده چجوری غذای زن و بچه‌شو بده، اجاره خونه‌شو. سید الشهدا اونم که این نگفته حساب میکنن، میگن 500 تا مال بدهید، 500 سکم برو یه کاری را بنداز زندگی خانوادت بگذره. بعد میفرمان که شکمت مهمه که گرسنه میشی، اما شرفت از شکمت مهمتره. به خاطر شکم نگذار شرف و آبروت بره، نگذار تحقیر بشی. و جز به سه نفر سه گروه مراجعه نکن، پیش هر کسی نرو. یا پیش کسی برو که دین داره، خدا رو آخرت رو قبول داره، برای حفظ دینش به تو کمک کن بدون توهین و تحقیر. یا پیش کسی برو که اگر دین نداره اما شرف داره، جوان مرده و حتی اگر خیلی متدین به خدا و آخرت نیست ولی مردانگی داره، جوان مرده و اهل مروته، اونم به خاطر حفظ آبرو و شرف خودش بهت کمک میکنه. اگر کسی نه دین داره نه غیرت شخصیتی و روح بزرگ داره اما تو خانواده های درستی تربیت شده، ادب دارن و به خودشون اجازه نمیدن به کسی توهین کنن یا مشکل کسی بهشون مراجعه کنه و حل نکنن، سید الشهدا فرمودن جز این سه تیپ آدم به هیچ کسی دیگه رو نکنی، ارزشی که تغییر بشی نداره. فرمودن لا ترفع حاجتک الا الى احد ثلاثه، الى ذی دین او ذی مروه او ذی حسب، فاما ذو الدین فیسون الدین و اما ذو المروه فانه یستحی لمروعته و اما ذو الحسب فیعلم انک لم تکرم وجهک ان تبذله له فی حاجتک فهو یسون وجهک ان یردک بغیر قضاء حاجتک. این خیلی درس مهمیه. یعنی شما دقت کنید سید الشهدا این عاشورا، محور عاشورا دفاع از کرامت انسانه، توحید از کرامت انسان جدا نیست. هر جا توحید هست باید کرامت انسانه، هر جا کرامت انسانه بدون توحید نمیشه. خدا و خلق، عبادت و عدالت، اینا رو نباید از هم تفکیک کنید. نه عدالت غیر دینی عدالت واقعی است، نه دین بدون عدالت و بدون رحمت دین واقعی است. این کسانی که انسان انسانیت رو از دیانت و دین جدا میکنن به اسم اومانیسم و انسانگرایی و انسان محوری و به اصطلاح انسان پرستی خدا پرستی رو حذف میکنن، میگن یا خدا یا انسان. اما منطق اهل بیت، منطق سید الشهدا اینه که برای خدا خدمت به انسان، رو به خدا خدمت به انسان. این یعنی در واقع انسانگرایی واقعی در ذیل توحیده. به انسانها خدمت کن اما نه برای انسانها، برای خدا. به خاطر اونا نه، به خاطر خدا به انسانها خدمت کن. حتی اگر اونا به وظیفهشون عمل نمی کنن و حتی اگر دشمن تو هستن، ولی عدالت رو رعایت کن. این منطق حسین. و اینا فقط شعار نمی دادن، این جریان روشنفکری و رسانه‌ای همه جای دنیا، رؤسای احزاب، سلبریتی ها، هنرپیشه ها، دلغکا، اینا ادا در میارن به عنوان کارهای خیریه برای که عوام فریبی کنن. اما اولیاء خدا صادقانه عمل میکردن. یک نمونش در یک شب بارانی کسی میاد در خانه حسین ابن علی، نصف شب در میزنه. تو ایران که زلزله شده بود چند وقت پیش، یکی از این هنرپیشه ها، هنرمندا یا خواننده ها بود، کی بود؟ این به اصطلاح به عنوانی که رفته کمک کنه، رفته بود اون مناطق، نزدیک اون مناطق، یک کم دستمال کاغذی و نمیدونم کمپوت و اینا همینجوری چی میداد. بعد هی به رفیقش هم اشاره میکرد که اینی بگیر، فیلم بگیر. بعد فیلمشو گذاشته بود توی اینستاگرامش. بعد هم همونجا گفته بودن چند تا دستمال کاغذی جعبه گرفته و رفته. من احتمال میدم بعد از فیلم برداری ممکن از اونا پس هم گرفته باشه. یا مثلا شما رئیس جمهور آمریکا با این همه جنایت جلوی دوربین کارهای خیریه هم میان میکنن، میرن یتیم خونه، میرن دست میکشن رو سر یه بچه‌ای، اینا یک میلیون آدم میکشه، بعد میاد به یک یتیمی هم یک گلی میده. این نمایشا همیشه بوده، الان هم هست. سیدالشهدا یک شب بارانی نیمه شب که نه دوربینیه نه هیچ کس تو خیابون نیست، یک کسی در خونه‌شون رو میزنه محکم. نیمه شب بیدار میشن سیدالشهدا، میان دم در، میگن چی؟ میگه من مشکل مالی دارم، هر جا رفتم هیچ کس به من کمک نکرد، همه به آدرس شما رو دادن، من مضطرم، اومدم از شما کمک بخوام. من مثلا 1000 سکه چقدر من بدهکارم، گرفتارم و بچم مریض فلان اینا کار دارم. سید شهدا میگن یه لحظه وایستا و میرن تو خونه، هر چه پول و امکانات هست میارن. اولا در رو کامل باز نمی کنن که تو چشم یارو نگاه کنن، اون طرف خجالت بکشه. در رو نیم باز میکنن، از لای در میدن بهش، میگن برادر بفرما، یعنی نمیخوام از من تشکر کنی. اون میره. بعد خادم امام حسین میاد با امام حسین بحث میکنه، تو خونه هر چی بود دادین به این، میدونین این جزو مخالفین شماست. سیدالشهدا فرمودن میشناسمش، اما از تو میپرسم چرا تو این شهر اومد در خونه ما؟ بعد این جمله رو فرمودن سیدالشهدا، باران رو میبینی؟ خداوند انتخاب نمیکنه بین انسانهای خوب و بد، مثل باران باش، بر سر خوب و بد ببار. این آدم مشکل داره اما نیازمنده. من میفهمم این آدم درستی نیست، من نیازمنده و به ما مراجعه کرده. من نمیتونم بگم چون تو آدم درستی نیستی کمکت نمیکنم. مثل باران باش، بر بر و فاجر ببار. یا نقل شده یکی از همسایه های با فاصله تو محله سیدالشهدا، یک کسی بود جزء مخالفین بود، این همسرش یا مادرش مریض شد، پزشک آوردن بالا سرش. شب پزشک گفته بود که این باید بهش جگر اسب بدید، دواش جگر اسب. بعدم شیطنت کرد، اونا گفت ما اسب الان نداریم، جا اسب چیکار کنیم، شبی نصف شبی اسب از کجا بیاریم؟ نه، اون یارو گفت که این حسین که تو همین کوچه شماست، حسین ابن علی، این چند تا اسب داره، اگه راست میگه اهل دنیا نیست و همه رو دوست داره و اینا، برید بهش بگید خب اسب تو بده و باید خیلی جگر اسب بخوره، یکی هم کم میشه. اینم میره دم خونه امام حسین، میگه که بایی که دوست جزو مخالفین بوده، در میزنه، اینم میگه پزشک آمده، من مادرم یا همسرم داره میمیره، گفته جگر اسب بخوره. سیدالشهدا بدونی که بحث چیزی بکنن، میرن اسب رو برمیدارن، افسارشو میدن دستی، میگه اسب ببرید و هر کاری که لازمه بکنید. بعدن او میره به دوستانش و جریان و حزب خودشون میگه، میگه حسینی که ما باهاش مبارزه میکنیم، اینا یه همچی اوج انسانیتن، ما چرا با اینا ما مبارزه میکنیم؟ این اصلا از من نپرسید که چی میگی؟ راست میگی؟ دروغ میگی؟ چرا من باید به تو بدم؟ تو که مخالف مایی، چرا من باید هرچی دارم به تو بدم؟ ولی همه چیز رو تو طبق اخلاص گذاشت. حسین تو کربلا هم هرچه داشت برای نجات بشر در طبق اخلاص گذاشت. ما از این چند روایت سیدالشهدا چند تا درس گرفتیم. یک، درس حریت. دو، درس عقلانیت. 3 درس عزت، 4 درس انسانیت. و این ما این شیعه اهل بیت، شیعه حسین، این 4 تا پیام رو برای کل بشر، این راهپیمایی میلیونی 40، این پیام ها رو به بشریت باید برسونه. شرق و غرب عالم این در برابر این 4 پیام، حریت، عقلانیت، عزت و عدالت، انسانیت، در برابر اینا همه دنیا خضوع میکنن. و انشاءالله پرچم حسین علیه السلام در آینده هر چه زودتر بر فراز و قله های جهان انشاءالله به اهتزاز در خواهد آمد. و دوباره درود میفرستیم برای شهدا و او شهدایی که در او سالون دیگه است، جوانان مجاهد عراقی، برادران عزیزمون، این هزاران شهیدی که عراق رو و جهان اسلام رو انشاءالله نجات دادن و نجات خواهند داد، و این شهدایی که از ملت‌ها و کشورهای مختلفن، از افغانستان و لبنان و ایران و فلسطین و سوریه و همه جا. شیعه به حمد الله یک نهضت بین المللی جهانی رو انداخته و انشاءالله جهان رو نجات خواهد داد. اگر دوستان نکته یا سوالی یا فرمایشی دارن من استفاده میکنم. یه چیزی هم که به نسل شما مربوطه، الان که قدرت به دست مردم با انتخابات آزاد نه با زور، شما خودتون رو آماده کنید برای 10 سال 20 سال آینده که عراق جدید رو با این پیام هایی که از حسین آموختید انشاءالله اداره کنید. عراق و ایران و کشورهای آزاد شده نباید گرفتار فساد اقتصادی، فساد اخلاقی و فساد سیاسی بشن. باید ایران و عراق و کشورهای آزاد شده رو انشاءالله ما از شر همه فسادها نجات بدیم و رشد کنه، پیشرفت کنه، علم، عدالت، اخلاق، برادری انشاءالله سال به سال، ماه به ماه به دست شما و نسل شماها گسترش پیدا کنه. السلام علیکم.